أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. صفحه 289 قرآن رو بیارید. عرض محضرتون که یکی از مباحثی که در بحث تربیت دینی مدارم فاصله افتاد، تربیت دینی قرآنی، قرار بود که سری از موازین و اصول رو خدمتون عرض بکنیم. مقدمتاً باز دوباره این تذکر رو میگم. برخی ها میپرسن حاج آقا چی کار کنیم؟ ببینید چی کار کنیمش به نظر من خیلی واضحه. چه کار کنیمش واضحه، اون کارو کردن سخته. ما همیشه مواجهیم الکی با یک سوال بی خودیه که خودمون داره خودمون طرح میکنیم سوال رو، بعد میگیم چی کار کنیم. شما میخوای چی کاره بشی؟ فرقم نداره. شما میخوای شبیه مثلا پروفسور حسابی بشی؟ کار نداره. شما نگاه کن، بذار زندگی نامه ایشونو بذار، همون جوری همون کارا رو بکن دیگه. میخوای شبیه کریستیانو رونالدو بشی؟ این کار بکن، بذار اون کارا رو انجام بده. میخوای محبوب دل حضرت زهرا بشی؟ خب گفتن این چهار تا کار رو اگه بکنی اینجوری میشی. برو اون چهار تا کار رو انجام بده. واقعا پیچیدگی نداره اینها. الکی خودمون رو علاف این بحث پیچیدگی نکنیم. حالا دوستانی که با ما دماوند میان از طلب و دانشجوها، اونا من این تذکر همیشه از پای قله بهشون میدم. از پای قله تا نوک قله فلش داره رو سنگ، یعنی مسیر دماوند اصلا کسی گم نمیشه، فقط سخته. و اینه گم کسی نمیشه توی مسیر. برای همین است که اون چیزی که دغدغش برای طرف به وجود اومده، همتش داره بهش تعلق میگیره، که عرض کردیم قدر الرجل علی قدر همته، اندازه شخص به اندازه همتشه. همت در کلام امیرالمومنین به معنای هزار میلیارد تومان نیست. همت به معنای همه، به معنای غمه، به معنای دغدغه است. اون چیزی که باش نشاط میگیره، اون چیزی که نشاطش از دست میره، ایناست. من گفتم یه سری فامیل پرسپولیسی داریم. اینا وقتی که بازی پرسپولیسه میشینن هم کنار هم نگاه میکنن. من واقعا نگران سلامتیشونم. همینجوری دعا میکنم خدا پرسپولیس گل نخوره فقط. چون بعید نیه که اینو بمیره. خب یعنی اینجوری ها. چرا؟ چون که محبوبه براشون دیگه. حالا شما فرض بفرمایید که تیم خارتاخورت ازبکستان با زارتزورت قرقیزستان هایی بازی بکنن، چون که محبوب نیست همینجوری میبینن دیگه. اینو اون چیزی که دغدغه است، محبوب آدمه. محبوبش اینه که اپلای بکنه بره، محبوبش اینه که پولی در بیاره. وقتی که پولیه رو در نمیاره داغون میشه، وقتی که پولیه رو در میاره یک حالت احتزاز نفس در خودش احساس میکنه. کلن انسان ها همین محبوباشو، همین دغدغه هاشو، همه اینا، همونی که بابتش عمر میگذاره. خب آه بهجت شدن هم عمر گذاشتن میخواد. ما یکی از رفیقامون پیانیست خیلی معروفیه، این به هم میگفتش که آج آقا من توی یه کنسرتی داشتم پیانو میزدم و خب واقعا پیانو تو دستش مثل مومه. داشتم پیانو میزدم و آخرش دیدید که گل میندازن و این چیزا. و یه دختری اومد گفت استاد. بله. گفت من دوست داشتم عمرمو میدادم مثل شما پیانو میزدم. گفت دختر جان منم همین کاری کردم. منم عمرمو دادم اینجوری پیانو میزنم. روزی 15 ساعت پیانو میزنی رفیقا. یعنی فقط قضا و نمازخون هست، بچه نمازخونی. قضا و نماز و خواب و اینه، و این همهش پشت پیانو داره میزنه. یا داره تدریس میکنه، یا همینه. زندگیش پیانو. خلاصه میخوام عرض بکنم این مجموعه دغدغه ها و فکرها اینها هست که انسان رو تربیت میکنه، انسان رو میسازه. حالا هر چقدر آدم خودشو به اون دغدغه ها نزدیک بکنه، بالاخره اون مسیر رو داره میره دیگه. نمیشه من میخوام آقای بهجت بشم، امام بشم، میخوام یه کار دیگه بکنم. نه، میخوام شهید شهریاری اینجا بشم، بعد میرم یه کار دیگه میکنم، میخوام این نتیجه رو بگیرم. خب نمیشه دیگه که آدم بره یه کارهای دیگه بکنه، نتیجه اینجوری هم بگیره. خب در این بحث رسیدیم به بحث رفاقت و خلوت و دوستی. ببینید، دوستی و خلیل بودن و رفیق بودن این مایه است که اگر من خودم هم خودمو نمیتونم ارزیابی بکنم و بشناسم، بر اساس دوستانم که دارن عوض میشن که مبانیشو عرض کردم، بر اساس دوستان جدیدی که دارم پیدا میکنم، خودمو میتونم ارزیابی بکنم. من نمیشه مسیرهامو عوض بکنم به جهت روحی. اینها رفته رفته میبینی که به مال حروم حساسیتم داره کم میشه. من اینا رو به عنوان مشاوره تو بحثشیم، یعنی تو فی صلب الموضوعیم. یواش یواش خانومش میاد میگه که حاج آقا این پامنبریتون رو جمعش کنید. میگم چرا؟ تا حالا همسر شما بود، حالا شد پامنبری ما؟ یا آره به شما علاقه داره و این چیزا. میگم حالا چی شده؟ میگه یه خورده برخوردش با خانوما رله شده تو این تو گروه هایی که هست و اینها، و بعضی از این گروه ها هست من دیدم واقعا داشتم اوق میزدم. یه سری کلن دختر پسر هستن برام دیگه جوک تعریف میکنن. دختر پسر گاهی آقا مذهبی هن مثلا توشون، این دارم من همونجه جوک تعریف میکنن. خب معلومه یه راهی کج شده که آقا حساب داره، کتاب داره. وقتی یه دخترش رو عیب خواست بیاد پیش حضرت موسی، تمشی علی استحیائن، رو نهایت حیا اومد. خب بالاخره نه اینکه حرف نزد، حرف زد. خب به هم محل کار نوع اینجوری هم نیست که شما بگید نه آج آقا شما نمیدونید. بابا منم تو خرتناق تو همین جمهوری اسلامی دارم کار میکنم، و اگر دست آدم، اگر حساسیت خود آدم باشه، آدم با این حساسیتش به عجب بیا آقا اتاق اینا اونجا، اتاق اونا، خب 8 ساعت طرف نشسته داره با خانوم حرف میزنه تو اتاقش. خب چی مونه؟ چه آبلنبو میره این خونه؟ روحیه ای دیگه نمیمونه براش. ما بچه مذهبی ما این یه تصادفی کردیم، الحمدلله این تاندونا اینجا مون پروپوره شده. چه وقت پیش؟ دو هفته. بعد آقا مگه فیزیوتراپ مرد پیدا میشه اصلا؟ آقا هر چی زحمت بالاخره میگفتن حاج آقا این حرفا چه دکتر محرمه. گفتم ای کجا تو؟ اگه اینجوری ما آخوندا محرمی، اگه به تقسیم غنایم میشه سر ما بی کلا. هی گفتن که دکتر. گفتم من عمرن چیز نمی کنم. تا آخر یه چیز مرد پیدا شد داره کار فیزیوتراپی ما رو انجام میده. خجالت نمی کشی تو بدن تو برهنه می کنی این قسمت ها رو برای یک خانومی؟ و طرف حاج آقا شما که دیگه خارج رفته این. خب خارج رفتیم چی کار کردیم مگه تو خارج؟ آقا به هر جهت باید طرف یواش یواش رو اخلاقش، رو برخوردش با خانوم ها، روی اینا تأثیر میذاره، روی رفاقتاش، حساسیتاش نسبت به مال حروم، نسبت به غیبت کردن، نسبت به اینها حتما تأثیر میذاره، یا تأثیر مثبت میذاره یا تأثیر منفی میذاره. رفته رفته پاش از مساجد و حسینی ها و قرآن و نماز شب و اینا قطع میشه. طرف میاد میگه آج آقا این شاگردتون مثلا اهل نماز شب و اینا هم بود، الان هم دیگه با دگنک نماز صبح زحمت بیدار میشه. حالا بحث ما این بود که شما اساسا نمی شود به تعبیر قرآن، شما نمی شود حلقه یک یک جریان رسالت باشی، ربی یه نبی باشی، مگه این که بگی آقا من لیورتر نمی خوام باشم، نخوام باشم باید کی ببینم، دسته یکم نمی خوام باشم، دسته دو هم نمی خوام باشم، تو همین زمین خاکی ها گاهی قد می خوام فوتبال بازی کنم. خب این معلومه، این یه جور سبک زندگیه. اون کسایی که لیگ برتری هن یا خودشونو در معرض لیگ برتری هن، کلا زندگیشون اینه، زندگیشون این مدلیه، زندگیشون اینجوری نیست. حالا کسایی که دست دو هن و نمیدونم دست سه هن و اینا زندگیشون فوتبال نیست، حالا گهگوداری هم فوتبال بازی میکنن تو حاشیه کارشون. نه، اینو باید تعیین تکلیف بکنید برادر من، خواهر من، که شما لیگ دست یک میخوای بری، لیگ برتر میخوای بری، کجا میخوای بری؟ نمیشه آدم حاج قاسم و تهرانی مقدم و شهید شهریار و احمدی روشن اینا رو بذاره بعد بگی من میخوام برم تو لیگ دست سه. اونجا یه اقتضاعات خاص خودشو داره، تمرینای خاص خودشو داره. اینی که فرمودند در سوره مبارکه مزمل، دارم یه دو سه دقیقه یادآوری بکنم میام بحث جدید رو میگم. در سوره مبارکه مزمل داره که پیغمبر تو باید نماز شب بخونی، چرا؟ به دلیل اینکه همه چیز روشن کردی، سیم کارت روشن، وای فای روشن، هات اسپات روشن، هات اسپات داری نقطه میدی به همه عالم. تو یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان الناشئة الليل هي اشد وطئا واغب مقیلا. چرا؟ فان لك في النهار سبحا طویلا. تو شناور روزی، شناگر روزی، کنشگر روزی. تو پس فردا عزیز من، الان تو نگاه نکن، پس فردا مسئولیت میگیری تو این کشور، یواش یواش شیشات سفید میشه، یواش یواش چهار تا مسئولیت بهت میدن. از الان اون خودسازی ها انجام نشه، من به طلبهامونم همینو میگم، به خودم هم میگم، والا من که کسی نیستم، به خودم میگم، به طلبهامونم میگم، میگم تو اگه نماز شب نمیخونی بی خود میری پیش نماز وای میسی. میگه چرا؟ میگم به دلیل اینی که پیش نماز با ایستادن یعنی اینکه داری حمد و سوره تمام مأمومین خودت رو داری تحمل میکنی. این فهم من نیست، این روایته. اینی که شما حمد و سوره رو نمیخونید در دورکت اول و پیش نماز داره به جاتون، امام داره به جاتون میخونه، داره تحمل میکنه. یعنی شما دارید به امام میگید که آی امام، داری این حمد و سوره خودتون میبری پیش خدا، بی زحمت قوم دستت میری این حمد و سوره ما رو مرد ببر پیش خدا. یعنی به اندازه بار خاور دارن بهت میزنن. تو اگه پرایدی خواه حمد و سوره ملت نمیتونی ببری، خواه اصلا بی خود میکنی، اصلا بی جا میکنی تو وای میسی پیش نماز، وای نسا، تازه اونم بخونی معلوم نیست بتونی وایسی. ها میگم اینجوری نیست که آدم باید خودسازی بکنه، کار بکنه، زحمت بکشه. این خلت و رفاقت یکی از این ویژگی‌هاش هم هست. میگی آقا پیغمبر، نخیر، پیغمبر و لیگ برتری‌های پیغمبر. در آیه پایانش همینو داره دیگه، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. پیغمبر تو دو سوم، کمتر، بیشتر، اینها بلند میشی، طائفه من الذین معک هم همین کارو میکنن، اونم تو حلقه یک باید همین کارو بکنن. تو داری میدوی، نمیدونم این راننده بعضی از این شخصیتا که میدوان زیاد دیدی تا حالا دهنشون سرویس میشه، اون شخصیت میدوه، این راننده مجبور بدوه، دفترش مجبور بدوه. چرا؟ چون که دفتری ساعت 4 صبح باید زنده باشه، زنده باشه، نه کلید بندازه. برخی از دفاتر مسئولین و وزرا و اینا تازه 7-8 زنده میشه، برخی از 4 صبح زندن، همه پیرشون در میاد اینا. بعضی وقتا به این مسئولینی که اینجوریان مثل اسب میدونن بهشون میگم که بابا رعایت این نفر رو بکن، چون بعضی وقتا اینا شیشه میکشن باعث اینکه بتونن چی بشن، باور کنید بتونن پا به پای اون بدوان. اینجا شیشه نباید کشید، باید نماز شب خون. خب پا به پای پیغمبر دویدن نماز شب میخواد، باید کاری که اون میکنه شما پا به پاش بتونی انجام بدی. برگردیم اونجا، عنوان رفاقت و خلت و خلیل بودن رو در بستر مسائل فردی مطرح کردیم. اون پایه حرکت اجتماعی، یعنی اگه شما به لحاظ فردی خودتون رو و خودمون رو درست نکنیم، پس فردا به جهت اجتماعی هم کم بیاریم. میبینی همینجوری به جهت فردی روی عجب خودمون کار نکردیم، بعد کم میاریم، بعد انقدر آسانسور برامون نگر میدارن و در ماشین برامون باز میکنن، اینا اصلا دیگه تلف شدیم رفتیم. بعد که برای طرف آسانسور نگر نمیدارن، میاد میونه پشت آسانسوره، بدش میاد. بابا پیغمبر خدا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه پیغمبر خدا پراید سوار میشد، اسنپ کار میکرد. تو حاضر این کارو بکنی؟ یرکب الحمار العاری و یردف خلفه. پیغمبر پراید سوار میشده، تازه وسط را مسافرم میزده، یردف خلفه. بچه میگود آقا من میخوام این کار رو بکنم، اون عجبها غرورها اینا بشکنه، تو بشکن. میدونی که حمار عاری اینا خربی پالون، این همین مثل پراید ما بوده. اون حمر و نعم و اینایی که در روایت نهج هست، اونا مازراتی بوده. خب اینا هم چی بوده؟ یعنی بدترین نوع اجتماع من سوار میشه، من پیغمبر تازه تو را هم مسافر میزنم، برای اینکه لتکون سنتم من بعدی، تا قرور نگیرت وقتی داری یه جا میری، دیدی یه پیرزنی از سوارش بود، دیدی یه معلول سوارش بود، داری میاد یه اسنپ بزن دوتا مسافر هم بگی برو، بگی برو، بلکه قرورت بشکنه، نه اینکه دوتا پول میخوای در بیاری، بگی برو مسافر بگیر تو را برو، برس که حالا نری بعدا یه دختر جوونی رو تو را بزنی بعد بگی آقای قاسمیان گفتا. آدم باش، یعنی همون چیه معلومه چی دارم میگم، هم اون کار رو بکن. چرا؟ به خاطر اینکه بابا پیغمبر داره خودشو میشکنه. اینایی که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. اینا نفس فرشته ها، خلاصه ما یکی از آقایان بزرگان هست در قم، حالا اسمشون نمیگم معروف نشن بگم یه خورده چیز بشه، شما هم میگم آقای قاسمیان من بعضی وقتا ملائکه نمیذارن بخوابم، از بالای چیز رد میشن، از بالای خونمون، چون این ما در روایت داریم که در حقیقت ملائکه از یه جایی اگر گذر بکنن که محل عبادته، اونجا وای میسن یه میزنن تو شارژ، باز دور میرن، پمپای سی ان جی و اینجوری اینا میزنن تو شارژ میرن. بودش که من حالا به من میگفتن، که عمومی نمیگفتن که حالا مثلا فکر کنیم مثلا داشت فیگور میگرد، نه یه بزرگیه، حالا انشالله بعدها شناخته خواهد شد بنده خدا. و بعضی وقتا میبینم اینا میان هی بالبال میزنن بال خونه من، ما بالبال میزنن، من نمیذارم بخوابم، میگم لطفا برید مارمزون، من میخوام بخوابم. اینا بعد سریع میزنن تو وری فست شارژ میزنن میرن. اینا دیگه شاگرد شاگردان اونا هم حساب، پیغمبر هم حساب نمیشن. موقع اینا یه همچین حال و احوالی دارن، ولی تو زمین حواسشون هست که چه بکنن. این تمرین ها اگه نکنیم، پس فردا به لحاظ اجتماعی دوچار خلط ها و رفاقت هایی میشیم که الان من دارم میبینم تو همین مجلس و دولت و همه اینا. ضمن اینکه اینا آدم های خوبی هن ها، ولی اینا همین اوشکول های مثل ما هن. همین اوشکول های مثل خودمون هن. تهذیب نفس نکرده بودن، اومدن یه جایی قرار گرفتن، تو این جایی که قرار گرفتن هی دارن روشون عملیات میشه و این هم توان پس بر اومدن تو این اشل رو ندارن. تو این سرعت کم کار کردیم نکردیم، یه سرعت بالا میدن دستمون که دیگه فرمونشو اینجوری بکنی چپ میکنی. حالا الان بهتون نشون میدم که پیغمبر با فرمونش کوچیکترین بازی بخواد بکنه چپ میکنه، و اون موقع مسئله اجتماع رو به هم میریزید. از الان باید روی این مسئله خلت فردی و رفاقت‌های فردی، پاتون به مسجد و حسینی و قرآن اینا بازه یا نه، موسیقی خوب گوش میکنید یا موسیقی نمیدونم کره‌ای، نمیدونم حرف حسابی دوست دارید میشنوید یا حرفای کلن حرفای لامصبی، فیلم دارای صحنه دوست دارید ببینید یا واقعا دوست ندارید ببینید. بالاخره چی کاره اید؟ چی کار میکنید؟ چه جوری هستین؟ بیاید همین آیات رو با هم دیگه میخونیم و من ترجمه میکنم و توضیح هم میدم، و که از اون خلتی که در سوره مبارکه فرقان معنا کردیم یه نقبی اون موقع میزنیم در خلتی که و خلیل بودنی که صفحه 289 خلیل بودنی که برای مسئولینه. حالا نقطه قلش خود پیغمبرن، من باب الامثل و فالامثل، همینجوری خورد خورد شبیه هر کسی بالاتر به همون اوضاع مبتلاتر. از آیه 72 میخونم، یه صلواتی هم حد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی که تو این ور کوره حقایق رو نمیبینه، چشمش دیگه حقایق نمیبینه، اون طرف هم چشمش بازشه بازم میبینه و نمیبینه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، خدا دیدم ولی بازم نمیبینه، یعنی حقیقت قضیه رو کشف نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که اگر با اون دغدغه بره، یه موقع عاشق حسن علی آقای نخودکی میشناسید دیگه، خانوما خیلی خوب میشناسن چون که ظاهرا دست به شوهرش خوبه، تو صحنه انقلاب برید میبینید همه سری اینجا. عاشق حسن علی آقای نخودکی یه نفر میگه ما با ایشون رفتیم یه قبرستونی، تو قبرستون رفتیم سر یه قبری، ایشون حالا به همت عارف میشه دیگه، ایشون یه کاری کرد ما از این قبر صدا شنیدیم، از این قبر صدا برمیاد، آی خیار دارم خیار تازه، سبز و ترد، خون دار بچه دار، زنبیل بردار و بیار. گفتم آقا چه خبره؟ بالا بیا رفتیم سر یه قبر دیگه، اونم داشت مباحثه قرآن میکرد و فلان اینها. گفتم چه خبره؟ گفت اون خیار فروش بوده، تازه مرده، هنوز گرم حالش نیست، چون که میدونی آدم فعلا که میمیره که یهو نمیفهمه میمیره، سکراتی از مرگ باید بگذره تو معلومش مرده، برای همین هی میگن اسم افهم، این یه چیزی نیست، فانتزی نیست، مثلا بشم صفت میگیرن هی فشارش میدن اسم افهم. حالا یه خاطره با معزد ما داریم از این اسم افهم. اولین تلقینی که ما خوندیم در عمرمون، اول دبیرستان بودم، یکی از رفقامون غرق شده بود، من تا حالا تلقین نخونده بودم، واسه اینو ما گذاشتیم تو قبر رو یه مفاتی دادن دست ما که طریق تلقین، حالا تو مفاتی نوشته افهم اسم افهم یا فلان ابن فلان اگه گفته اگه مثلا اسمش محمد باشه، اسمش باباش علی باشه، میشه یا محمد ابن علی. ما هم تا نگاه کردیم گفتیم اسم افهم یا فلان ابن فلان یا محمد ابن علی. خواست بکنم برزخش قاطی کردیم، نفهمید چی کار باید بکنم. حالا این اسم افهم فانتزی نیست، این که بعضی هاش شلوغ میکنن سر قبل کار بدی میکنن. من اگه خودم تلقیم بدم یا همه ساکت باشید بذارید میاد بشنوه خب چی دارید میگید تو همه ها و فلان. او خیار میفتون دغدغش خیار بوده دیگه، همه دغدغش 2 کیلو خیاره که من خیارم فروختم یا خیارم نفروختم، اپلای کردم یا اپلای نکردم. اون اوائلی که اپلای تو شریف موت شده بود و اینا، اما دوره ها تقریبا نزدیک های ما بود، تو فرم نوشته بود سکسچوالیتی، این نوشته بود yes of course. یعنی رأس جنسیت رو فکر کرده بود که مثلا از الان منا رو باز کردن درش. این دغدغش اینی که اپلای بکنه دیگه، دغدغش ایناست. این همون جا هم بمیره داره فرمای اینو پر میکنه، می‌نویسه yes of course. اونم هم تازه مرده، دغدغش همین مواسات و قرآن و فلان، اونم این همینجوری مرده، همینجوری هست. خواسته کسی این ور بود، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگرد عقب، نور از عقب باید جمع کنی مردی رو خود بیاری، باید اون لامپ و چراغ قوه مرا قوه همه رو از عقب برداری بیاری خودت. و این کادو، خوب دقت بکنید، بس میره تو لایه های سیاسی اجتماعی. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. نزدیک بود نشد، ولی ببینید اصلا یه جوری با پیغمبر صحبت میکنه، من درم جوریه، یعنی خدا با پیغمبرش یه جوری چکش داره حرف میزنه که آقا ازمید من درم مثلا از این بعد اینجوریه. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، اینا نزدیک بود تو رو به خطا بندازن، لتفتری علینا غیره، تا اینکه یه چیزی که ما نگفتیم برگردی به ما ببندی. آقا این میشه واسه بسیار از مسئولین که میبینید درسته آهاج آقا، اما این اما لامصب از این امان از این اما، این حرفا درسته، ولی مطمئنید برای جامعه اکنون در مقطع حساس کنونی در 1400 همین زهرماریا، تا این زهرماریا رو نکنه توش درست نمیشه. حال طرف به منبری دعوت کرده بود روزه خون، گفته ببین روزه مستند میخونی، این زهرماری معمولی هم توش نمید مستند قشن، گفت مستند شروع کرده بود روزه خوندن، دید ملت گریه نمی کنه، صاحب خونه اومد در گوشی ببین یه خواهد اون زهرماری خاتیش کن. بالاخره با زهرماری یا بی زهرماریش، خب میبینی یکمی توش زهرماری قاطی میکنه، قابل پذیرش میشه، به عقل 2 تا 4 تای ما جفت میاد، جفت 6 میاد. خب میگن این پیغمبری منش بازیم که انداخت جفت 7 اومد، بودن آقا باید یه منش موجزه نمی کنن. این حالا خلاصه این تا اینو چی میکنه، برش جفت 6 میاد دیگه تو ذهنش، درست شد دیگه، اینو قابل قبول شد این حرف. اینا همین بحثه که آقا از اون اولم به پیغمبر میگفتن در سوره قلمه، قلم از عتایق صوره، یعنی سوره عتیقه به اینا میگن، این بعد از علق میدونی که قلمه به ترتیب نزول، دارد ود لو تدهنو فیدهنون، اینا دوست دارن که ماسمالی کنی، نه ماسمالی کنن، یعنی با ماسمالی قضیه رو جمع کنه. دهن میدونی که روغنه، معنیش روغن، دقیقا معنی ماسمالیه که ما میگیم، آقا قضیه رو با ماسمالی جمعش کنید بره. حالا تو یه خورده کوتاه بیا، تو یه خورده بلند بیا، اینا حالا همش هم که نمیشه بر اساس قرآن عمل کردیه. گفتم به قول آقا مشتبه، آقای مشتهدی، گفت که خلاصه اگر سگ به تو حمله کرد میخونی و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید. حالا ممکنه سگ عربی بلد نماشه، یه چوبی احتیاطاً کنارت بذار. ما حسابمون گاهی اوقات با قرآن اینجوریه، ممکنه جواب نده، یه چوبی هم بغلت بذار ببین چی میشه. مثلا ما الان با اونایی که سنن الهی رو قبول دارن وقتی که صحبت میکنیم یه امایی توش هست، درستا اما یا آقا اینجا دیگه از این با صراحت بیشتر جز محکماته، جز متشابهات نیست که حالا شما میگی باید رد به محکمات بشه و چه بشه و چه بشه باید. این کارو میکنن که قدری تو رو بتونن بلغزونن، لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. اینجا ما دیگه رفیق میشن تو این نقطه. یعنی میبینی که شمایی که تو امور فردی از اون بنیادگرایی خودت دست برداشتی، از اون منطق خودت دست برداشتی، تو آدمی هستی که از منطق خودت میتونی دست برداری. میگه آقا چرا اینجوری؟ آقا میگن بهش که در قرآن انهم اناس یتطهرون، میگن این قوم چیز بعضی هاشون که این کار رو نمی کردن میگوتن اینا یه آدم های هستن امول. میدونی که متطهر با متطهر فرقش اینه، متطهر یعنی امول. خب میگن آه اینا که مثلا دارن اینجوری برخورد میکنن با مثلا پارتنر نداره، خب این خیلی آدم امولیه. خب رو من امولم تو خوبی امول، من امولم بسم الله الرحمن الرحیم انا امول. این یه چیزی الان مشکلیه، کسی که اونجا میگه من اگه چی بکنم منشن میشم، منو از فلان گروه میزنم بیرون، پس نمیگم، نمیکنم، حرف نمیزنم، اعتراض نمیکنم. تو همونی هستی که پس فردا یه جا دیگه منشنت میکنن که عمرن نمیفهمی منشن شدی. حتی که چجوری این سیاسیون رو اینا خط میدن و نفوذ در این نفوذ، ببینین معنیش این نیست که طرف مثلا یه کارتی داره از کایبه، اینجوریش هم وجود داره، حالا میگن مثلا آدم نفوذیه، ولی نفوذ یعنی این بابا آقا یه موقعی فرموده بودن، من از یک واسطه شنیدم، بودن من که میگم نفوذ فکر نکنی رو بقیه میگم، رو خودم نمیگم، رو خودم هم میگم. انقدر ممکنه بیان یه گزارشی رو راجع به یک نفر رو میز آدم بغلتونن حساست میکنن، حساست به آدم یا حساسیتت کم میکنن. اینا نفوذ ها. اینجاست که شخص باید پناه تو به الله، یعنی باید پناه ببر به خدا، بلکه استپنه تو به الله، خیلی باید پناه ببر به خدا و از اون طرف عیونی داشته باشه، چیزایی داشته باشه، روابطی داشته باشه تا روش نفوذ دارن. اتفاقا بدونید رو پیغمبر و بیت پیغمبر از همه بیشتر نفوذه. سوره احزاب اصلا همینه، سوره ممتحنه اصلا همینه، مایش باشه سوره تحریم رو پیغمبر و بیت پیغمبر. هر وقت میای بالاتر بدون که نفوذ رو سنگین تر میخواد عملیات انجام بده. اذن لاتخذوا کخلیلا ولولا ان ثبتناک. ببینید اینجوری اگر تثبیت ما نبود، این پناه تو اللهش مال این دیگه، اگر به ما تثبیت نشد که یه دوره آدم اینجوری نیست که، دوره‌های باید واقعا تثبیت بشه تا بزنگاها تثبیتش کنن، یعنی واقعا تثبیت شده حرکت بکنه توی جای مثل حضرت یوسف ما بشه که ولقد همت بهی زلیخا، همت کرد به یوسف و هم بها لولا ان را برهان رب. اگه برهان رب نبود یوسف هم بند آب داده بود. بله اگه ما بودیم در اون صحنه میگفتیم قسمت همین بودی که رزق من حیث لا یحتسب که میگن همین درام که قفل و درام که قفل چیکار کنم. این اتفاق برای یک عباد مخلصی که مدتها خودشو تثبیت کرده، خدا دست او رو مشت او رو خالی نمیگیره، پشت او رو پر میکنه که او درست عمل بکنه. ولولا به تثبیت ما، ولولا انثبتنا که لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود یک کمی، یک قلیلی، یک انحرافی و یک علاقهی و یک رکونی به سمت اون پیدا بکنه. یعنی به واسطه تثبیت الهی نزدیک هم نشد که یک کمی اینجوری بشه. اگر تثبیت ما نبود، اینا یکی میگفت پیدا میشه جبر. نه خیلی جبر نیست، کسی که مدتها دلشو داده دست خدا یه جایی هم و ربطنا علی قلوب، خدا دلشو محکم نگرده، میشه مثل این سحره فرعون. دل اینو تثبیت میکنه، لیربت علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، قلبشو قدمشو تثبیت میکنه. شما به خصوص تو مایه های جهاد وقتی ایجاد میشه، بعضی میگن حاج آقا اینا چجوری تربیت شده این قزه یا بچه شون اینجوریه که قرآن میخونه به جای آمپول بی اس سی. نخیه، اینجوری تربیت نشده، این در حد مراجع. الان مراجع ما هم اینجوری نیستن، خب در حد اوحده ای از آدم ها هم که بگه آقا خلاصه عمل جراحی رو پای من انجام بده، بی اس سی نزن، من قرآن بخونم. در حد آقای مرشی نجفی اینا هم چیزای نقل شده. نخه، جبهه و جهاد چیزی بر انسان میافزاید. اگر مایه ای داشته باشه، یهوی این مایه خودشو نشون میده و رشد میکنه. اون مایه ای رو که انشالله ما کسب بکنیم، میبینید تو موقعیتش حججی اون کارو میکنه. اون کاری که حججی میکنه از هزار تا عالم یه دونه نمیتونه بکنه در شرط عادی. از هزار تا عالم و طلبه یه دونه نمیتونه این کار بکنه و همه میتونه این کار بکنه. چطور؟ اگه مایش درست باشه، بسترش درست باشه، تو این بستر درست میبینه که یهو اینا شکوفا میشن، اون فطرت میاد بالا. از هر میلیون نفر از علماش کسی نمیتونه این کار بکنه. بیا آمپول بی اس سی نزن. آقای مرشی این کار کرده، گفته من آمپولی بیستنی هم برو تو چشم من خلصه. یا علامه طباطبایی بودن در همجوری بیهسی رفته بود چشم علامه رو. آقای جاودان میگه نه، آقای حقشناس اینجوری بود، چیزی که میخواست میشنفت، اختیار گوشش دست خودش بود، گفت چیزی میخواست میشنفت. این یه بحثی داره تحت عنوان فیلتراسیون در قرآن، بحث بسیار ناقلاییه تعبیر آقای حسن زاده رحمت الله علیه. اینا رو بهتون میگم چجوری قلب فیلتر کنه، چش فیلتر میکنه، مثلا فیلتر میکنه خودش، یه بحث فوق العاده ای در قرآن. حالا اذل ازق لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذل ازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. اگه اینجوری باشه اون موقع چکش میکنم من. اگر اینجوری میشد ضعف الحیات و ضعف الموت، دو برابر عذاب دنیوی، دو برابر. این دو برابر هم میدونی که معنیش تو قرآن دو برابر در مقابل سه برابر نیست. دو برابر یعنی که بکش بر بالا. یه استادی ما داشتیم آذری بود، بکش بر بالا و بسته به اون در حقیقت اقدامی که کرده، جایگاهی که داره، ضعف و زبونی که از خودش داره نشون میده، صبر و بیباکی که داره از خودش نشون میده، اینا درصداش تغییر میکنه. این ضعفه معنی دو برابر نیست. از این عبارات تو آیات و روایات من دیدم بعضی بد برداشت. مثلا داریم تا زمان ظهور گفتن دو حرف از علم مشخص میشه، بقیهش ظهور میکنه بقیهش یعنی 25-27 نه اینجوری نیست، چون مثل نمودارهای اکسپورانسیل اینا اون تیکه 25ش دقیقا هزاران برابر اون دوه. اینجوری نیست که معنیش یعنی دو برابر یعنی نه سه برابر، مگر تو آیات فقهی. آیات فقهی حسابش فرق داره. یه میگن 100 ضرب شلال یعنی 100 ضرب شلال، نه 101 ضرب شلال، نه 99 ضرب شلال. آیات فقهی فرق داره. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، یه هیچ نصیری و کمکی هم دیگه برات پیدا نمیشه، میفتی تو خلط های عجیب غریب، تو سیاسیون عجیب غریب، تو روابط عجیب غریب، و اینها دیگه خودت هم نمیتونی کنترل بکنی، نتونستی کنترل بکنی، چکش میکنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. هستم بخونم، من یه روزه کوتاهی بخونم، حالا روزه هم نمیخونم، بدش کنم، اصول روزه ندارم، ولی اینو بدونید، این ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یکی از شاهکارهاییه که فریقین نقل کردن. میدونید چرا؟ این معنیش میدونید یعنی چی؟ ما یه بحثی داریم به نام قرب نوافل قرب فرائض، بحثشو خیلی بحث فاخری نمیخوام الان بگم، خروجیشو فقط بدونید. یه موقع هست میگید که حضرت زهرا داره نگاه میکنه به چشمای خدا ببینه خدا راضیه یا نه، یه موقع کار خیلی عجیب میشه، میشه برعکس این حالت، یعنی خدا نگاه میکنه اون حضرت زهرا از این راضی یا نه، اگه راضی باشه راضی میشه، اگه ناراضی باشه ناراضی میشه. این میگن قرب فرائض. شأن و شخصیت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه عجیبه در روایت ما، در این حدیه که واقعا آدم گاهی اوقات قاطی میکنه که پیغمبر خدا میفرمان که فاطمه در روز قیامت تبعث و امامی، پیشا پیش من میره، مبعوث میشه پیشاپی. میدونی که پیشاپیش جلو مکانی نیست که، چون نور پیغمبر نورهم یسعا بین ایدیهم، یعنی اوس که همه صحنه ها رو روشن میکنه در اون ور و این ور. اگر کسی به نور پیغمبر متوسل بشه و یادش نره نور پیغمبر رو، خیلی براش آورده داره، خیلی، در این حدی که عایشه آبادینا و بزرگانی میگفتن که کسی برای نماز شب بیدار شد میخواد بزنه تو خال دیگه، میخواد بهترین استفاده رو بکنه، متوسل بشه به حضرت زهرا سلام الله علیها که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، این معمایی به نام حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها که خدا نگاه میکنه به حضرت زهرا ببینه ایشون از کی راضیه، نه اینکه حضرت زهرا نگاه میکنه به خدا ببینه خدا از کی راضیه پس من راضی بشم. گرفتی چی شد؟ این دیگه ته بدمستیه، بهش میگن قرب فرائض، به این حالت میگن در مقابل قرب نوافل. ان شاءالله که خدا هر خیر و برکتی هست در این عالم، این باب یا من ارجوه لکل خیر، امید داریم که ان شاءالله به عظمت حضرت زهرا ما برسه، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.